خب ببینید دوستان، من الان دقیقا درک میکنم که شما چه احساسی دارید. قلبتون شکسته، بسیار ناراحتید و این ناراحتی اونقدر عمیقه که دوست ندارید کار دیگه بکنید و میخواید توی تختتون بمونید. خیلیاتون غرورتون شکسته، هزاران سوال بی جواب توی سرتون مونده که چی شد و چرا این اتفاق افتاد. و خودم هم توی این شرایط بودم و کاملا درک میکنم. اما اگر بیایم و یکم ریشه ای تر به مسئله ناراحتی شما نگاه کنیم، شاید به نکات خوبی برسیم که حالتون رو بهتر بکنه. مثلا شاید الان یک سری افکار توی سرتون باشه که اگر دقت بکنید میبینید به یه شکل دیگه در زمانی هم که توی رابطه بودید این افکار میبودن. مثلا الان به خودت میگی که نکنه داره با یک پسری صحبت میکنه، نکنه الان رفته با کسی دیگه، یعنی الان کجاست، یعنی الان داره چیکار میکنه. و این افکار هم دارن تو رو آزار میدن، در حالی که اگر دقت بکنی میبینی توی رابطه هم این افکار به یه شکل دیگه کم و بیش آزارت میداد، یعنی از اینها میترسیدی، از اینکه نکنه یه پسر دیگه بیاد و دختر جذب اون بشه، منو ول کنه، دیگه منو دوست نداشته باشه. و همینطور الان خیلیاتون شاید دلایل مختلفی برای بازگردنی دارید. مثلا یه گروهی اصلا براشون مهم نیست که حالا یه رابطه‌ای بوده، یه علاقه‌ای بوده، فقط میخوان برگردن به رابطه تا دست بالا رو داشته باشن. یعنی هر اتفاقی افتاد زود منت بذارن که تو بودی کات کردی یا تو بودی که ول کردی رفتی یا، و از این به عنوان یک بهونه استفاده کنن تا سر دختر منت بذارن. یا یه سری واقعا براشون مهم نیست ولی میخوان دوباره برگردن تا ته و توی ماجرا رو در بیارن، ببینن دلیلش چی بوده که دختر خواست کات بکنه، آیا پای کسی دیگه در میون بوده، یعنی فقط میخواد سر در بیاره که چرا این اتفاق افتاده ها، هدفش اینه. یا یه گروه دیگه میخوان انتقام بگیرن، مثلا میخواد طرفو برگردونه تو رابطه بعد خودش خیانت کنه تا دختره ول کنه بره، بعد بگه انتقام گرفتم. و خیلی هاتون میخوان توی رابطه بازنده نباشن، یعنی به رابطه به چشم یک بازی نگاه میکنن، حالا که دختر کات کرده پس یعنی من بازندم و حالا من نمیخوام دیگه بازنده باشم، من وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم سر این رابطه و نمیتونم بازنده باشم. اینا یک سری افکاریه که خب هر کدوم به نوبه خودش اشتباهات زیادی رو داره نشون میده و ضعف‌های زیادی رو نشون میده. مثلا همین بازنده نبودن، ببینید شما نرفتید توی رابطه که حالا یه چیزی به دست بیارید، سود کنید، منفعت به دست بیارید، رفتید توی رابطه که به عنوان دوتا آدم با همدیگه باشید، از همدیگه لذت ببرید، از وجود همدیگه، و اصلا چیزی به اسم اینکه حالا من چه منافعی به دست آوردم، منفعتم بیشتر از ضررم بود یا برعکس نداریم. به خاطر همین توی این جلسه میخواییم مبحثی رو عنوان کنیم به اسم حرمت نفس. حالا شاید مباحثی مثل بلوغ و انرژی مردانه هم اینجا جا گرفته باشن که من ترجیح میدم همون حرمت نفس رو براش به کار ببرم. و یه نکته هم بگم که من مطالعات زیادی برای حرمت نفس داشتم، چه کتابهای خارجی، چه پادکستهای داخلی خارجی، وبینارهای مختلف، اما در نهایت جنبندی ساده تر، حرفه‌ای تر و بهتری از جنبندی دکتر هولاکویی در مورد حرمت نفس پیدا نکردم و دیدم که ایشون چیز کمتری نداره از همه مطالعاتی که من داشتم از منابع مختلف. به خاطر همین من توی این جلسه بسیار تحت تاثیر صحبت‌های دکتر هولاکویی هستم و خواستم اینجا اعلامش بکنم. اما بریم سراغ حرمت نفس. ببینید توی فرهنگ ما به طور کلی کلمه من خیلی جنبه بد و منفی پیدا کرده و هر کس من میکنه میگیم طرف عجب خودخواهیه، طرف عجب خودپسندیه، چقدر مغروره، در حالی که شاید خیلی معنی منفی هم نداشته باشه، ولی ما فرهنگمون اینجوری القا کرده که این رو یه چیز بد ببینیم. و حرمت نفس دو تا پایه داره، پایه اولش اینه که من خوبم و پایه دومش اینه که من دوست داشتنی هستم، جذاب هستم. حالا شاید فکر کنید که این حرفا کلیشه‌ایه، ما اینها رو میدونستیم، چیز عجیب غریبی نگفتی اینجا. درسته، ما شاید این حرفا رو در ظاهر بدونیم و فکر کنیم که داریم بهش عمل میکنیم و باورش داریم، اما در عمل خیلی هامون به این چیزها باور نداریم. مثلا همین که من خودم رو اگر خوب و دوست داشتنی میدونستم از کات کردن دختر شاید انقدرم ضربه نمیخوردم، چون میگفتم خب من که آدم جذاب و خوب و دوست داشتنی هستم. حالا درسته یک سری اشتباهات، یک اتفاقاتی افتاده که دختر سرد شده، اما اینکه با همین وجود هم دختر الان با من کات کرده به معنی اینکه من بدم، من جذاب نیستم، من اصلا دوست داشتنی نیستم نیست، بلکه به معنی اینه که الان سلیقه دختر، احساس دختر اون چیزی نبوده که بخواد این اخلاق و رفتار من رو بپسنده، که کاملا هم قابل تغییره و شما دیگه تا این حد حداقل حس بدی پیدا نمی کردید. اما یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم و دوست دارم یادداشتش کنید اینه که بدونید ذهن ما نمیتونه دو تا سیستم باور داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من راجع به خودم، برای خودم به عنوان یک آدم یه جور فکر کنم، یه طرز باور داشته باشم، برای بقیه آدم ها یه جور دیگه. پس اگر واقعا میخوام به حرمت نفس برسم و به این باور برسم که من خوب و دوست داشتنی و جذاب هستم، باید برای بقیه آدم ها همین رو قائل باشم. یعنی بدونم که هر آدمی در نوع خودش و اندازه خودش خوبه برای خودش و جذاب و دوست داشتنی هست از نظر یه عده‌ای. هر کس از نظر یه عده‌ای خوب و دوست داشتنی. و این دوست داشتنی بودن به این منظور نیست که همه دنیا ما رو دوست داشته باشن، چون این امکان ناپذیره. همین که تعدادی رفیق داری، حالا در مراحل مختلف زندگیت تعدادی دختر بیان و به تو علاقه داشته باشن، این یعنی تو خوب و دوست داشتنی یا جذاب هستی. ولی اگر دنبال بیشتر از اینایی، میخوای همه دنیا تو رو دوست داشته باشن، همه بهت علاقه داشته باشن، نشانه های بیماری روحیه، چون اصلا امکان پذیر نیست. شما حتی اگر جذاب ترین مرد دنیا هم باشی، میلیون ها دختر وجود داره که از شما بدشون میاد. و من اینا میدونم که آدم های بد توی دنیا وجود دارن، آدم های بی ارزش زیادن و کم نیستن. اینجا هم نیومدیم یه سری جملات پوزتیو و مثبت به درد نخور بگیم، خب، ولی منظور اینه که شما باید نسبت به اکثریت آدم ها این ذهنیت و باور رو داشته باشید، مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه. ولی این رو بپذیرید که هر آدمی برای خودش اینطوری هست، همونطور که شما هستید. حالا این دوتا جمله مهمی که پایه های حرمت نفس می شدن چه نتایجی رو با خودشون به همراه میارن اگر ما بهشون باور داشته باشیم. یکی از نتایج اینه که ما از مقایسه و رقابت و یک ترس ناسالم دیگه دور میشیم. خب وقتی که من خودم رو خوب و دوست داشتن یا جذاب میدونم و خیالم راحته که خب یک عده من رو دوست دارم و من هم به اونها علاقه دارم و این برای من کافیه، بقیه هم برای خودشون خوب و دوست داشتن یا جذابن، یه عده هم اونها رو دوست دارن و برای اونها هم کافیه، خب دیگه دست از یک سری مقایسه ها و رقابت هایی که من رو اذیت میکرد بر میدارم دیگه. مثلا توی رابطه یا زمانی که کات میکردید، شما به فکر کردید که خب حالا این فلان پسر تو زندگیشه، من از اون بالاترم، این از من بالاتره، نره با این، بره با این. یا حتی زمانی که توی رابطه بوده، یه پسر میومد توی زندگی شما دوتا، هی خودتو مقایسه میکردی که این قدش از من بلندتره ها، دختر جذب این نشه. اینها همش نشانه های چی بود؟ این که خب من خودم رو جذاب نمیدونم دیگه، درسته؟ به خاطر همین این مقایسه ها و رقابت هایی که آزار میده، اذیت میکنه و واقعی هم نیستن، دیگه از بین میره با باور داشتن به حرمت نفس. پس دیگه دست از مقایسه های بی خود بردارید و یاد بگیرید که وقتی که خودمون رو نه از کسی بالاتر میدونیم، نه از کسی پایینتر میدونیم و اصلا دنبالش نیستیم، دنبال این بحثا نیستیم، یک آرامش خاطری پیدا میکنیم که بسیاری از مشکلات و استراب و استرس های ما رو از بین میبره. و چیزی که جالبه اینه که اینجور مقایسه ها اصلا تهم نداره. فرض کن یه نفر دندون پزشکه، خب میگه من از یه پرستار بالاترم، یعنی مقایسه بر اساس اینکه چون شغل من بهتره پس من بالاترم. خب حالا وقتی که سیستم فکری اینه، پس همین دندون پزشک عمومی خودش رو از یک دندون پزشکی که تخصص گرفته چی میدونه؟ کمتر میدونه، درسته؟ چون سیستم فکریش اینه دیگه. سیستم فکری بر اساس اینه که کسی که شغلش بهتره پس آدم بالاتری. و همیشه هم گفتن دست بالای دست بسیار است. همیشه یه نفر هست که بهتر باشه، جذابتر باشه، پولدارتر باشه، قدرتمندتر باشه. پس اگر اینطوری باشه سیستم فکری ما، همه ی آدم های دنیا خودشون رو باید پایین بدونن دیگه، چون بالاخره یه نفر بالاتر ازشون هست و یه نفره که فقط باید خوشحال باشه. پس این نگاه رو از بین باید برد. یعنی تو اگه خودتو پایین تر بدونی از کسی، میگی خب من پایین ترم، از این حرص میخوری. بالاتر بدونی، حتی ممکنه که اگر یه آدم دیگه هم نگیم که هست از تو بالاتر باشه، نسبت به همین آدم هم ترس داشته باشی که ازش بالاتری. نکنه این حالا یه کاری پیدا کنه بیاد بزنه رو دست من، نکنه این یه حرکتی بزنه جذاب بشه. پس میبینید این مقایسه ها نه ته داره و نه باورهای درستیه، ولی ما تو ذهنمون اینطوری القا شده. پس دست از این مقایسه ها بردارید. اما نتیجه دیگه که حرمت نفس داره و باور به اون دو جمله که من خوب و دوست داشتن یا جذاب هستم، اینه که من دیگه خجالت نمیکشم. خب خیلی از دلایل ناراحتی بچه‌هایی که کات کردن اینه که الان دیگه خجالت میکشن، میگن وای با همون کات کرده من چقدر زایه شدم، در حالی که گفتم باور به اون دو جمله نشون میده که خب من پس بد نبودم، من خوب و دوست داشتنی بودم دیگه، اینجوری نبود که اینا رو نباشم، این ویژگی رو نداشته باشم. دختر سلیقه‌اش حالا و احساسش در حال حاضر اینطوری بود که بخواد با من کات کنه، دلیل بد بودن من نیست. پس من از اون چیزی که هستم و از اون چیزی که دارم دیگه خجالت نمیکشم و مشکلی باهاش ندارم. یه موضوع دیگه که خیلی ها رو اذیت میکنه بحث اینه که در ادامه شرم و خجالت میاد، ما باید حیا داشته باشیم و یک انسان بالغ و دارای حرمت نفس حیا داره. وقتی که حیا نداریم، گفتم سیستم فکری چطوریه، جوریه که وقتی من خودم حیا نداشته باشم این رو برای بقیه هم قائل نیستم، فکر میکنم همه بی حیان، همه عیب و مشکل و شکست من رو میخوان بزنن تو سرم. خب به خاطر همین این هم باعث میشه یک ترس دیگه، یک ناراحتی دیگه به ناراحتی های ما بعد از کات اضافه بشه دیگه. میگم الان اطرافیان نیان یه چیزی به من بگن، نیان سرکوف بزنن، نیان بگن ما گفتیم این رابطه به درد نمیخوره، در حالی که اگر خودت حیا داشته باشی و این کارها رو نکنی، عیب دیگران رو به روش نیاری، هم نشانه بالغ بودنته و هم اینه که درک میکنی بقیه هم حیا دارن، نه همه ولی اکثریت حیا دارن و یه ذره حس بهتری پیدا میکنی. پیش فرض ذهنیت این نیست که الان همه میخوان به من سرکوف بزنن. نکته بعدی در حرمت نفس بچه ها اینه که خیلی ها توی رابطه این رو اشتباه میکنن، فکر میکنن وقتی میرم توی رابطه دیگه باید با طرف یکی بشن، بشن یک روح در دو بدن. ولی ما توی حرمت نفس میگیم که باید بدونیم من منم، تو توی. جمله جالبیه. یعنی چی؟ یعنی ما باید خودمون رو به عنوان یک شخصیت و هویت مستقل قبول کنیم، بقیه رو هم به عنوان یک شخصیت مستقل و جداگونه تصور کنیم. اوکی، یعنی به قول دکتر هلاکویی همونطور که یک پوست فیزیکی داریم، این پوستی که دارید میبینید، باید یک پوست روانی هم داشته باشیم. یعنی یک سری حد و حدودها، یک سری مرزها فقط دیگه برای منه و حتی کسی که من سالها باهاش میرم توی رابطه هم نمیتونه وارد اینها بشه. این میشه اسمش پوست روانی داشتن. ولی خیلی ها این رو اشتباه میکنن، فکر میکنن ما بریم توی رابطه، حالا بعضی ها بعد یه سال، بعضی ها بعد از نامزد کردن، بعضی ها دیگه بعد از یه روز، فکر میکنن خب دیگه حالا ما هیچ مرزی دیگه بینمون نیست، من توی همه امور این طرف میتونم دخالت کنم، همه چیزا میتونم ازش بپرسم، اینم میتونه بپرسه، اصلا اگه نپرسید خودم میام بهش میگم. و اسمشو گذاشتیم رابطه صمیمیت، در حالی که اشتباهه. و یکی از دلایل ناراحتی شما بعد از کات همینه که الان کسی که فکر میکردید بخشی از وجودتونه، نصف روحتونه، رفته و یک خلأ بسیار بزرگ درون شما ایجاد شده، در حالی که اگر این منهای مستقل رو بپذیرید و قبول کنید که رابطه جوری بود که من مستقل اومدم، اون دختر هم خودش به عنوان یک من و شخصیت مستقل اومده، حالا ما میخواییم از وجود همدیگه، از ارتباط با همدیگه، از رابطه با همدیگه لذت ببریم. نه دلیل میشه که من محتاج و نیازمند اون باشم، بگم اونه که مثلا باید من رو خوشحال کنه، اونه که باید به من چیزی اضافه کنه، و نه مسئولیت بیش از حدی برای خودم قائلم که من اومدم این رو نجات بدم توی زندگیش، من اومدم که بشم سوپرمنه و روی همه اینها اسم رابطه و یک پارتنر خوب بذارم، بگم این یعنی پارتنر خوب. نه، مثلا خیلی توی رابطه فکر میکنن که آقا ناراحتی طرف باید ناراحتی من باشه، اگر طرف از یه موضوعی ناراحته، من اگه بیشتر ناراحت نباشم کمتر نباید ناراحت باشم، وگرنه پارتنر خوبی نیستم، زوج خوبی نیستم برای طرف. این اشتباهه و ما توی رابطه ها وقتی که این استقلال رو درک بکنیم، خب دلیل نداره که ناراحتی یک نفر بشه ناراحتی من، ولی من میتونم توی این رابطه بشم عامل برطرف شدن ناراحتیش طرفم، پارتنرم. خب یا اگر نمیتونم اون ناراحتیش رو برطرف کنم، اون مشکلش رو حل کنم، میتونم باعث خوشحالیش بشم، با اخلاقم، با رفتارم، با یه بیرون بردن ساده یا هر چیز دیگه این ناراحتیش رو کم بکنم، باعث شم یه ذره خوشحال بشه. یعنی حکم دوا دکتر داشته باشیم، نه همدرد. دنبال همدرد ما بعضیامون میگردیم و الان که کات کردیم این غم سنگینی که به وجود اومده، خیلیش به خاطر اینه که خب این دختر اومده بود من رو خوشحال کنه تو زندگیم، حالا رفته، پس من دیگه خوشحال نیستم. نه، خوشحالی تو دست خودت بوده و همیشه هم خواهد بود، چه دختر برگرده چه تو بری توی یک رابطه دیگه. مسائل و مشکلات تو فقط مسائل و مشکلات توه و پارتنرت میتونه کمکت کنه، میتونه حالت رو بهتر کنه، میتونه بهت روحیه بده، ولی حلال مشکلات تو نیست، چون تو یک من مستقلی، چون تو یک مرز روحی روانی داری، فکری، عقلی و هر چیزی که شما بگی. یکی دیگه از نشانه های حرمت نفس داشتن، گفتم که اینکه ما ارزش قائل باشیم برای خودمون به عنوان یک انسان و همه انسان ها به طور پیشفرض، اگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا دو تا نتیجه میده این جمله. یکی اینه که ما دیگه متوجه بشیم انسان ها، چه دختر چه پسر، شیء و کالا نیستن. بله، ما خیلی همون به دختر به چشم یک شیء نگاه میکنیم، یک کالا نگاه میکنیم و همتون میدونید منظورم چیه. و حالا که اون شیء و کالا رو از دست دادیم، مثل یک تاجری که توی یک معامله ضرر میکنه همونقدر ناراحتیم و فکر میکنیم که چیزی رو از دست دادیم، فکر میکنیم انگار که ماشینمون رو دزدیدن، ماشینمون دیگه رفته و ما این رو باختیم. نه، به آدم ها به چشم شیء و کالا نگاه نکنید. و همونطور که گفتم، اگر شما به دختر به چشم کالا نگاه کنید، چون سیستم فکریتون نمیتونه دو جور فکر کنه، خودتون رو هم در ناخودآگاه خودتون کالا میدونید. حالا شاید سوال بشه که مگه آدمم کالا، یعنی پسرم مگه کالا میشه؟ بله، بعد از 30 سالگی که حالا یه تار موی سفید پیدا میشه، چین و چروک کم کم پیدا میشه، حس بد پیدا میکنید و خیلی از مردها و زنها این مشکل رو دارن، چون به خودشون به چشم کالا نگاه میکنن، میگن من یه کالایی بودم که توی 20-30 سالگی توی اوجم بودم، حالا دارم به سمت سقوط میرم، دارم بیارزش میشم کم کم، دارم بیمصرف میشم. پس یکی دیگه از دلایل ناراحتیتون بعد از کات به عنوان یک فردی که هنوز به بلوغ نرسیده، اینه که احساس میکنید یک شیء و کالا از دست دادید. و همینطور نتیجه دومی که از ارزش و تقدس برای انسان قائل شدیم، اینه که دیگه به انسانها به چشم وسیله هم نگاه نمیکنید. مثال ماشین فکر کنم اینجا بهتر بود، یعنی دیگه به دختر به چشم وسیله‌ای برای چه میدونم به پول رسیدن، وسیله‌ای برای خوشحال بودن، وسیله‌ای برای اینکه من به یه هدفم برسم نگاه نمیکنم. متوجه شدید؟ و اینها شاید حالتون رو بهتر کنه، اینکه با هم توجیه بشیم که این دید اشتباهیه، پس تو اگه ناراحتی به خاطر این چیزا از کات کردن دختر، ناراحتیت بی جایه. اما بریم سراغ موضوع بعدی. یک انسانی که حرمت نفس داره و به بلوغ کامل رسیده، دیدگاهش نسبت به اشتباه و اشتباه کردن دیدگاه روشنی. خیلی از اینکه اشتباه بکنن وحشت دارن و حتی شاید کاری هم نکردن که بگیم اشتباه کردن، ولی ترس از این که یه کاری بکنیم و اشتباه باشه بدتر ما رو اذیت میکنه. حالا چه توی رابطه شما اشتباهاتی داشته باشید، مثلا خودتون هم میدونید دیگه، فلان کارو کردم یا فلان رفتار رو داشتم، این اشتباه بوده، الان نسبت بهش حس بدی دارید و فکر میکنید اگر من این اشتباه رو نمیکردم الان توی رابطه بودم، الان با هم کات نمیکرد. البته اینم بگم که بستگی داره اون اشتباه چی باشه، اگر چیزی مثل خیانت باشه خب نه، ولی اشتباهات کوچیکتر، اشتباهات رفتاری که خیلی هم بزرگ نیستن و اینه که داره اذیت میکنه شما رو. یا حتی اینکه شاید خودتون هم به این نتیجه رسیدید که رابطتون اشتباه بوده، چه خوب که دختر کات کرد با هم، ولی از اینکه بقیه بیان بگن تو اشتباه کردی، از اینکه خودت بخوای بپذیری که اشتباه بوده این رابطه، گریزونی و هی میخوای این اشتباه رو ادامه بدی، برگردی به رابطه که ثابت کنی نه من اشتباه نکردم، من کار درست داشتم میکردم، و پافشاری کنی روی اشتباهت تا عادی جلوش بدی و بقیه به چشم اشتباه نگاه نکنن و فکر کنن که تو خواسته و دانسته این کار رو کردی، وارد این قضیه شدی، خودش یکی از عواملی که الان حالتو بد کرده و میخوای به هر قیمتی شده طرف برگرده، و اگه بر نگرده ای وای، پس من ثابت میشه که اشتباه کردم، ثابت میشه که طرفم و اطرافیانم الان در مورد من اینطوری فکر میکنم و این اذیتتون میکنم. ببینید اگر که همچین حسی دارید که من اگه فلان اشتباهات رو نمیکردم توی رابطه الان دختر نمیرفت، باید بگم خود اشتباه که مشکلی نیست، همه آدم ها اشتباه میکنن و اینا، حتی دختر هم توجیهه، دختر هم میدونه هیچ مردی وجود نداره که اشتباه نکنه، اما چیزی که نشون دهنده بلوغ و پختگی شماست اینه که ریاکشنتون و واکنشتون نسبت به اشتباهی که کردی چی بوده. خب همونطور که گفتم خیلی ها پافشاری میکنن و اصرار میکنن که نه ما اشتباه نکردیم، درست بوده. یه سری دیگه میان میندازن گردن بقیه، تقصیر تو شد، تو اینجوری کردی، تو حواسمو پرت کردی، تو فلان چیزو گفتی، تو اگه اون کارو نمیکردی که من اینجوری نمیکردم. در حالی که پاسخ بالغانه به اشتباه چیه به عنوان یک امر طبیعی در زندگی انسانها، اینه که اشتباه رو تشخیص بدی که دقیقاً چی بوده. اگر در حق کسی یک اشتباه کردی به جز خودت، بری و مستقیم به همون طرف بگی، حالا لازم نکرده تو بوق و کرنا کنی که من اشتباه کردم به همه بگی، نه فقط به همون طرف بگی و سعی کنی که تا جایی که ممکنه این خسارت رو جبران کنی. حالا اگه در حق بقیه است به هر شکلی که میتونی و امکان پذیره، اگه در حق خودت بهترین جبران خسارت اینه که درس بگیری ازش و سعی کنی دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنی. پس اینها میشه پاسخ بالغانه به اشتباه. حالا اگر هم احساس میکنی خود رابطت اشتباه بوده، توضیحش رو دادم، بپذیر که اشتباه بوده، حالا دختر کات کرده من کات کردم مهم نیست، درس بگیر ازش و اگر دوره بازگردانی رو تهیه کردی که برگردی به این اشتباه، بدون که داری یک رفتار نابالغانه میکنی و میخوای پافشاری کنی روی اشتباهت. خب اما یه نکته جالب بهتون بگم، ما از بچگی تا 8 سالگی یک سری الگوهای رفتاری توی ذهنمون شکل میگیره. خب یک سری باورها، یک سری الگوهای رفتاری که توی جلسه دوم بیشتر توضیحش میدم. و در همین حد بدونید که اگر من الان بیام 20 تا اشتباه زندگیم رو توی هر زمینه‌ای بنویسم، زمینه کاری، شغلی، توی رابطه است، بیام اشتباهاتم رو بنویسم، بعد جلوشون چرا بذارم، چرا این کارو کردم، دلیلشو میگم، دوباره جلوی همون چرا که توضیح دادم یه چرای دیگه بیارم، آخرش به یک سری سرچشمه هایی میرسم، میبینم 5 تا موضوع بیشتر نیستن و تمامی اشتباهات زندگی من، حالا نگم تمامیش، 90%شون ناشی از همین 5 تا سرچشمه است. مثلا دختر میخواست با من کات کنه، من سرش داد کشیدم، عصبی شدم، دعوا کردم، تهدید کردم. چرا این کارو کردم؟ چون نمیخواستم از دستش بدم. چرا نمیخواستم از دستش بدم؟ چون نمیتونم از دستش بدم. چرا نمیتونم از دستش بدم؟ چون بهش وابستگی دارم. چرا وابستگی دارم؟ چون به هم محبت میکنه و کمبود محبت من رو جبران میکنه. در نهایت میرسم به چی؟ به اصول اولیه حرمت نفس، که من خوب و دوست داشتنی نیستم، من به اندازه کافی جذاب نیستم. پس یه نفر هست که حالا داره این رو ارضا میکنه، داره به من محبت میکنه، به من توجه میکنه، و اگه این نباشه من خودم نمیتونم به این درک برسم که آقا من جذاب و من دوست داشتنی هستم. پس این آدم به هر قیمتی باید توی زندگی من باشه. یا بیام یه اشتباه دیگه‌ام رو بنویسم، بگم من توی این چند روزه این فکر داره مثل خوره مغزمو میخوره که الان دختر با یه کس دیگه است و به خاطر همین نمیتونم درست فکر کنم. این خودش یه اشتباهه دیگه، یک تفکر اشتباه. حالا بیام جلوش چند تا چرا بذاریم. از اینکه دختر نکنه با یه پسر دیگه است میرسیم به چی؟ به اینکه من خودم رو جذاب و دوست داشتنی یا خوب نمیدونم. پس الان این آدمی که به من محبت میکرد اگه بره با کسی دیگه، من هیچ وقت آخر عمرم به هم محبت نمیشه، به هم ابراز علاقه نمیشه. یعنی باز میرسیم به یک سری سرچشمه های اصلی. به نظر میکنه حتما بکنید، بشینید اشتباهات زندگیتون رو در زمینه های مختلف بنویسید و ریشه یابیش کنید. به چند تا باور اصلی میرسید که متوجه میشید خیلی از مشکلات زندگیتون ناشی از همین باورهای اشتباهه، و یک آدمی که حرمت نفس داره خیلی از این مشکلات رو نداره. حالا یه چیز جالب بگم، اگر ریشه یابی کنیم اشتباهاتمون رو، خب طبیعتاً وقتی که درس میگیریم از اشتباهات، بازدهی زندگیمون خیلی میره بالاتر در هر زمینه، این رابطه کاری شغلی. اگر ریشه یابی کنیم، ما از سه بُعد میتونیم بررسی کنیم اشتباهاتمون رو. یکی این که توی زمان اشتباه کردنمون چه باورهایی داشتیم، چه علمی داشتیم. مثلا میگم من فکر میکردم اگر سر دختر غیرتی بشم، داد بکشم، دختر خوشش میاد، فکر میکنه من مردم، سلطه دارم روش و براش جذاب. این یک باور درون من بوده. پس من به باور خودم تو اون زمان داشتم کار درستی میکردم، داشتم خودم رو جذاب نشون میدادم. الان فهمیدم اشتباهه. مورد دوم اینه که در زمانی که اشتباه کردم چه احتیاجاتی داشتم. حالا میخواد پول باشه، میخواد احتیاج به محبت باشه. چرا داد کشیدم؟ چون احتیاج به محبت داشتم و عصبی شدم، داد کشیدم. و مورد سوم اشاره کردم، احساسات. چه احساساتی در زمان اشتباه داشتم؟ احساس خشم کردم، احساس ترس کردم، ترس از دست دادن طرفو داشتم، باعث شد عصبی بشم و داد بکشم. پس توی ریشه یابی اشتباهات به اینکه چه اعتقاد و باوری داشتم توی اون زمان، چه احتیاجاتی داشتم و چه احساساتی داشتم توجه کنید که ریشه های اصلی اشتباهاتتون رو بهتون میگه. خب خیلی جالبه دیگه، هر آدمی هم باشه توی اون زمان این احساس رو داشته باشه، این احتیاج رو داشته باشه و این باور رو داشته باشه، همین کار رو میکنه. پس ما اگه به ریشه اینها برسیم میتونیم از اشتباهاتمون جلوگیری کنیم، چون اون اشتباهی که ما کردیم در اون زمان یه چیز طبیعی بوده. پس خیلی جالبه که متوجه بشیم میتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم و دیگه اشتباهات دیگه ای رو انجام ندیم با این ریشه ها. خب موضوع بعدی اینه که وقتی که ما متوجه بشیم اشتباه کردن یک امر طبیعی در زندگیه، خب یک جمله کلیشه‌ای هست که شاید خیلیامون شنیدیم ولی بهش باور نداریم و دیگه اهمیت آنچنانی توی زندگیمون نداره، اینکه تا اشتباه نکنی موفق نمیشی. مثلا یک فوتبالیست توی 90 دقیقه شاید 20 تا توپ و 20 تا موقعیت حمله براش ایجاد میشه، اما در نهایت یکی دو تا گل میزنه، یعنی 18 تاشو خراب میکنه، اشتباه میکنه سر 18 تا توپ. حالا شما فکر کنید که بخواد خودشو سرزنش کنه، وحشت کنه، دیگه خودشو نبخشه، دیگه حالا چی میشه و آیا اون آدم موفقی که میتونست باشه میشه یا نه؟ خب موضوع بعدی اینه که وقتی فهمیدیم اشتباه کردن طبیعیه، با چیزی به اسم بخشش باید آشنا بشیم. خیلی از ما نمیتونیم بقیه رو ببخشیم و نه خودمون رو ببخشیم. اشتباه کردم توی این رابطه، خودم رو ببخشم، چون اشتباه یه چیز طبیعیه، هیچ کس نمیتونه اشتباه نکنه. طرف اشتباه کرده، حالا من کات کردن رو اسمش رو نمیذارم اشتباه، یک احساسی الان داشته که خواسته جدا بشه، اما ببخشمش اگر میخوام برگرده، نه اینکه بمونه ته ذهنم بعدم هی سرکوف بزنم. گفتم بعضی میخوان دست بالا رو داشته باشن توی رابطه ها. پس توی بخشش به یک موضوع میرسیم به اسم فراموش کردن. اگر نتونی این چیزها رو فراموش کنی توی زندگیت، بعد 10 سال 20 سال افسرده میشی اصلا. وقتی که بخشیدی باید فراموش کنی. پس چی شد؟ اشتباه کردن طبیعیه، در نتیجه باید چیزی به اسم بخشش رو بپذیرم و لازمه بخشش اینه که بتونم فراموش کنم. به خاطر همین برای بخشیدن خودتون و آدمها یک شرطی بذارید، اونم اینه که این اشتباه دوباره تکرار نشه. حالا کاری اصلا با رابطه ندارم، و کسی دوستتون رفیق آشنایی در حق شما یک اشتباه میکنه، شما بررسی کنید ببینید آیا این آدم اصلا ذاتش اینطوریه که توی این جور مواقع این کارو میکنه در حق شما یا نه. حالا یک بار اشتباه کرده بر اساس طبیعت انسانیش، اگر یک بار بود ببخشید و فراموش کنید که به روش هم نیارید، ته ذهنتون هم نمونه. اما اگر نبود باید یاد بگیرید آدمها رو کنار بذارید، یا اگر بحث خودتونه یک سری عادتاتون رو باید دیگه کنار بذارید. نمیتونید بگی من این عادت بد رو دارم، بعضی وقتا کار دستم میده، بعضی وقتا باعث میشه خیلی کفری بشم. نه، یک بار خودتون رو ببخشید، ولی اگه دفعه بعدی فکر کردید تکرار میشه، سعی کنید اون عادت رو به طور کلی کنار بذارید. اما بخشش رو با گذشت و تحمل و فداکاری یکی ندونید. باز اینم توی فرهنگ ما خیلی مثبت جلوه داده شده، فکر میکنیم کسی که تحمل داره، فداکاری داره، عجب آدم خوبیه، در حالی که اصلا اینطوری نیست و کاملا بر ضد بلوغ و حرمت نفسه. و کسایی که میرن توی لاک گذشت کردن، تحمل داشتن و فداکاری کردن، آدم هایی هن که به قول دکتر هلاکویی از 4 تا نون نحس تاریخ دارن رنج میبرن: نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. مثال بزنم، الان شما توی رابطتون شاید مشکلاتی داشتید که تقصیر دختر بوده، میگفتید من گذشت کردم، فداکاری کردم، حالا نگاه کن این با من کات کرد، من که این همه گذشت و فداکاری داشتم. یا همین الان که میخواید برگردید به رابطه، درسته دختر در حق من این بدی ها رو کرد، درسته ولم کرد، ولی من میگذرم، فداکاری میکنم. ریشهش در چی بود؟ بعضی وقتا هست که ما نمیدونیم باید چی کار بکنیم. مثلا دختر یک بدی داره در حق ما میکنه توی این رابطه، یک اشکالاتی وجود داره، ولی ما اصلا نمیدونیم باید چه واکنشی نشون بدیم. میریم تو فاز فداکاری گذشت، یا حالا با همون کات کرده، نمیدونیم ریاکشنمون چی باشه. میگیم من گذشت کردم، فداکاری کردم، ولش کن. یه زمانی هست که میدونی چی کار باید بکنی، ولی توانایی انجام کار نداری، توانایی انجامشو نداری. مثلا دختر بدی داره توی رابطه میکنه که تو ناراحت میشی، میدونی چه ریاکشنی باید نشون بدی، چه حرفی بزنی، چه عملی بکنی، ولی در عمل تواناییش رو نداری، در توانت نیست. باز میری تو فاز فداکاری کردم، تحمل دارم، ولش کن، گذشت کردم، بابا بیخیال. حالت سوم چیه؟ میدونم چی کارو باید بکنم و میتونم، ولی نیاز دارم، نیازمندم، گیره یه سری چیزا. دختر میگه کات کنیم، من میدونم ریاکشنم باید چی باشه، باید قبول کنم، و در عمل هم یاد گرفتم که دیگه چه جوابی بدم، چی بگم و چطور جدا بشم تا برم توی فاز ارتباط ممنوع. اما مشکلی که دارم اینه که نیاز دارم به محبت این دختر، نیاز دارم، یا خیلی مثلا به پول این دختر نیاز دارم، به یه چیزی نیاز دارم که نمیتونم این کار رو انجام بدم. تواناییشو دارم و توانمندم، ولی به خاطر نیازم نمیشه انجامش بدم. و حالت چهارمش اینه که هم میدونم چی کار کنم، هم تواناییشو دارم، نیازی هم ندارم، اما نگران یک سری مسائل میشم. دختر میگه کات کنیم، خب بهترین ریاکشن رو میدونم اینه که قبول کنم فعلا، بعد برم توی ارتباط ممنوع تا برگرده. تواناییش هم که دیگه دارم، دیگه میدونم باید چی کار کنم. نیازمندم نیستم، نیازمند محبت و این چیزا نیستم، نیازمند چیزا مادی نیستم، ولی نگرانم نکنه دختر توی مدت بره با کس دیگه، نکنه فراموشم کنه، نکنه بقیه راجبم اینطوری حرف بزنن، بگن نگاه کن دختره ولش کرد. و اینجایی که نمیتونی ریاکشن خوب نشون بدی، میگی من گذشت کردم، من فداکاری کردم، من به هر قیمتی موندم توی این رابطه، یا جدا شدم ولی خب گذشت کردم دیگه، فداکاری کردم که اون خوشحال باشه، خودم از خودم گذشتم. و با این بهانه ها خودت رو گول میزنی و توجیه میکنی و سعی میکنی به خودت حس تسلی بدی. اما در کنار بخشش و همینطور این ور گذشت و تحمل و فداکاری، یه چیزی هست به اسم سازش. ببینید موجودات جهان از اولی که جهان به وجود اومد تا الان 99%شون منقرض شدن و از بین رفتن و چیزهای جدید اومدن جاشون. میدونید چرا؟ چون توانایی سازگاری نداشتن با تغییرات شرایط، نتونستن خودشون رو سازگار کنن. و آدم هم باید چه توی رابطه چه توی هر مسئله دیگه، میخواد کاری باشه، شغلی باشه، تحصیلی باشه، هر چیزی، باید یاد بگیره بعضی جاها سازش کنه، هرچند اگه مورد علاقهش نباشه. مثلا دختر سرد شده توی رابطه، خب من باید با این شرط سازگار بشم، هرچند که دوست دارم گرم باشه، دوست دارم صمیمی بشه، ولی فعلا سازگار میشم با این قضیه و بهش تایم میدم، مهلت میدم، فضا میدم تا یه ذره آرومتر بشه و دوباره به هم جذب بشه، یا کات کرده با هم، با این سازگاری پیدا میکنم، یه مدت میرم توی ارتباط ممنوع و بهش این فضا رو میدم تا برگرده. این اسمش میشه سازگاری. ولی اگر بخوای جبهه بگیری، نپذیری تغییرات رو، اینکه شرایط عوض شده، الان دیگه شرایط مثل قبل نیست، خب چی میشه؟ حذف میشی و اون رابطت از بین میره برای همیشه. حالا شروع کن دعوا کن، بگو نه من نمیپذیرم، من قبول ندارم. نتیجهش اینه که دختر آخرش میره، ولی رابطه برای همیشه تمام میشه و شانس بازگردانی رو خراب میکنه. بنابراین هیچ وقت توی نقش مظلوم بودن نرید. باز به قول دکتر هولاکویی، مظلوم اگر بدتر از ظالم نباشه بهتر نیست. یعنی کسی در حق شما بدی میکنه، ظلم میکنه، شما با تجربه فرهنگی که ما توی ایران داریم، اگر بریتون لاک مظلوم بودن، حس خوبی پیدا میکنید، بقیه هم میگن عجب آدم خوب و مظلومیه. ولی شما اینطور نباشید، خیلی از بلوغ دوره و نشانه ناپختگی شماست. یه مثال بزنم، مثال غیر از رابطه. مثلا بحث این نیست که مردای اروپایی نسبت به مردای ایرانی خشنتر و ظالمتر نیستن یا توی رابطه آگاهیشون خیلی بیشتره، نه، بحث اینه که دخترهای اروپایی هستن که زیر بار حرف زور و ظلم و این چیزا نمیرن و دخترهای ایرانی بیشتر زیر بار اینها میرن. در نتیجه میگن بر علیه زنان توی ایران مثلا مشکلات زیادی وجود داره، سختی های زیادی وجود داره، ولی تو اروپا وجود نداره. به خاطر اینه که مظلوم کمتره، نه اینکه ظالم کمتر هست. و ما توی جامعه نمیتونیم هیچ وقت ظالم ها رو از بین ببریم، ولی خودمون میتونیم دیگه مظلوم نباشیم، یا از حقمون دفاع کنیم، یا اگر دیگه چیزی تموم شده بگذاریم و فراموش کنیم، گیر نکنیم همونجا با اسم تحمل، گذشت، فداکاری، من مظلومم، من گناه دارم و این حرفا، خودمون رو گول نزنیم. موضوع بعدی در حرمت نفس که شاید حال شما رو الان بد کرده، بحث شکسته. ما راجب اشتباه توضیح دادیم، ولی راجب شکست و بدتر از اون ترس از شکست صحبت نکردیم. شبیه هم ولی فرق داره. این که این رابطه تموم شده، درسته کوتاهی از من بوده، دخترم اشتباهاتی داشته و حالا جدا شده، من حتی اگر بخوام دوباره برگردم به این رابطه و پروژه بازگردانی رو طی کنم، باید قبول کنم که الان شکست خوردم. و خیلی ها دلیل ناراحتیشون اینه که نمیخوان قبول کنم ما شکست خوردیم، حاضرم بدتر بشه، حاضرم ببونم که یک رابطه سمی، یه مدت فاصله نگیرن که شرایط درست بشه. حالا توی ارتباط ممنوع توضیح میدم، حاضرن همه چیز بدتر بشه به هر قیمتی بمونن، ولی حاضر نیستن قبول کنن که شکست خوردن، یک مدت ول کنن دوباره طرف رو به دست بیارن. یا خیلی ها هنوز کات نکردن اما چون میترسن از این که شکست بخورن و اسمش بشه شکست، این جدایی، قبول نمی کنن کات کردن و این شده دلیل حال بعدشون. میخوام به هر قیمتی که شده طرف رو برگردونم. یادتون باشه همونطور که اشتباه جدا ناپذیر بود از زندگی انسان‌ها، شکست هم جدا ناپذیره. باز یک جمله کلیشه‌ای که خیلی مهمه ولی برامون عادی شده. شکست پل پیروزیه. تا شکست نخوری موفق نمیشی. اگر از شکست درس بگیری، شاید دفعه بعدی، حالا چه همین دختر برگرده چه بری توی یک رابطه دیگه، یه سری نکات رو میدونی که الان میتونی رابطه بهتری رو تجربه کنی، حتی رابطه که بهتر از قبل بوده با همین دختر یا با یک کس دیگه. و موضوع آخری که توی بحث حرمت نفس میخوام بهتون بگم و شاید حالتون رو الان خراب کرده، صحبت و حرف و نظر و قضاوت مردمه. وای الان اگر کات کنیم مردم چی میگن، وای من کات کردم الان پشت سرم چه حرفی میزنن، چه جور قضاوتم میکنن، میخوان بیان الان نصیحتم کنن، وای الان دلشون برام میسوزه، من نمیخوام کسی دلش برام بسوزه، اینا عصبیت میکنه و حالتو خراب میکنه. میگه برگردم توی رابطه فقط صدای این مردم رو نشنوم. و کسی که مشکل حرمت نفس نداره، حرمت نفس بالایی داره، به همون میزان حرف و نظر مردم، حرف و نظر پوچ مردم براش کم اهمیت تر میشه و مثل یک برگی میشه که باد و طوفان داره از این ور به اون ور جابجاش میکنه. در حالی که کسی که نظر مردم براش مهم نیست، شاید مثل یک درخت باشه، خم میشه ولی بر میگرده سر جاش. حالا یه چیز جالب بگم در مورد مغز که از بچگی تا حالا بزرگسالی تا 20 سالگی سعی میکنه تکامل پیدا کنه و به بلوغ برسه. ما از 4 سالگی تا 7 سالگی سیستم مغزمون بر اساس چیه؟ ترس و تنبیه. یعنی اگه کاری انجام میدیم، حرفی میزنیم، به خاطر ترس و تنبیه. این حرفو بزنم، این کارو بکنم که تنبیه نشم، اون کارو نکنم که تنبیه نشم، اینجوری کنم اونجوری کنم، فقط به خاطر ترس و تنبیه. از 7 سالگی تا 10 سالگی بحثمون میشه بحث نیاز. این حرفو میزنم، این کارو میکنم چون نیاز دارم به فلان چیز، یا انجام نمیدم چون نیازی ندارم. و از 10 تا 12 سالگی میشه بر اساس حرف و قضاوت مردم، این کار انجام میدم چون مردم خوشش اومد، بقیه نظر مثبتی دارن، انجام نمیدم چون مردم قضاوت بدی میکنن. و بچه ها شاید براتون جالب باشه، خیلی از آدم های دنیا، نه تنها ایران، توی این سن کودکیشون میمونن، یعنی به بلوغ نمیرسه مغزشون که بر اساس کار درست و غلط، اینکه چه چیزی بهتره چه چیزی درستتر عمل کنه، بر اساس ترس و تنبیه مثلا کار میکنه. یعنی یکی توی 4 سالگی تا 7 سالگیش مونده از لحاظ بلوغ و از لحاظ عقل، یه نفر توی 7 سالگی تا 10 سالگیش مونده، هر کاری میکنه برای نیازشه، و یه نفر توی 10 تا 12 سالگیش مونده، هر کاری توی زندگیش میکنه، هر عملی که انجام میده، فقط و فقط به خاطر حرف مردمه و قضاوت مردمه. ولی جالبه، یعنی آدمهایی رو میبینیم که ادای انسانهای عادل رو در میارن، ادای بخشنده بودن در میارن، ادای آدم خوبا رو در میارن، در حالی که همش به خاطر ترسه، به خاطر اینه که یه وقت از طرف بقیه تنبیه نشه، یا به خاطر نیازه، فکر میکنه نیازش اینطوری برطرف میشه، یا به خاطر حرف مردم. و از لحاظ بلوغ هنوز به اینجا نرسیده که آقا این بخشیدن، این عدالت رعایت کردن، این مهربون بودن و ویژگی های دیگه، من اگه دارمشون به خاطر اینه که فکر میکنم اینها خوبن، درستن، نه به خاطر ترس از نظر مردم، به خاطر ترس از تنبیه، به خاطر نیاز. بحث به نظرم بحث جالبیه و خیلی ها توی همین سنها موندن و حالا دنبال اینن که چطوری ما رفتارهایی داشته باشیم که نشون دهنده بلوغ باشه. وقتی که شما هنوز توی این سن موندید، چطور میخواید واقعا بالغ باشید؟ حالا دکتر هولاکویی یه سری راهکارها هم میگه که چیکار کنیم حرف و نظر مردم برامون یه ذره اثرش کمتر بشه، یه ذره اهمیتش بیاد پایین. میگه تو هر زمینه‌ای که احساس میکنید مردم قراره راجع به شما قضاوت بد بکنن یا قضاوت کنن، فکر کنید توی اون زمینه 10% 20% از اون چیزی که هستید بهتر و بالاترید، مثلا زیباترید، قد بلندترید، پولدارترید. همین الان چشتون رو ببندید، فرض کنید اینطوری هست و حالا برید پیش مردم، فکر میکنید چه فرقی میکنه؟ مطمئن باشید هیچی. کسی که بخواد حرفش رو بزنه میزنه، قضاوتش رو بکنه چشم بسته قضاوت میکنه، فرقی هم براش نداره تو بهتری از این چیزی که الان هستی، بالاتری پایینتری، اون حرفش رو میزنه. پس دلیلی برای نگرانی راجع به حرف مردم نیست، رابطت تموم شده. خب بشین فکر کن ببین میخوای برگردی، درسته که برگردی یا درست نیست. اگر درست نیستی که نگران حرف مردم نباش. اصلا فرض کن الان توی رابطه بودی، رابطتان خیلی صمیمی بود، مردم باز یه چیز دیگه میگفتن، گفتن زن ذلیله، نمیدونم فلانه، بهمانه، یه چیزی بالاخره میگن مردم. یا نکته بعدی اینه که اتفاقا کسایی که توی زندگی از اون چیزی که واقعا هستن و تواناییشو دارن خودشون رو 5% 10% کوچیک‌تر نشون بدن و مردم فکر کنن اینها یه ذره پایین‌تر از اون چیزی که اینها واقعا هستن. ببینید چه اثری داره نسبت به کسی که هی سعی میکنه خودش رو بالاتر نشون بده، قوی‌تر نشون بده، جذاب‌تر نشون بده. ما کسی که خودش رو هی بالاتر نشون میده توقعمون ازش میره بالا. خب مثلا مردا سعی میکنن جلوی دخترها بگن من خیلی خفنم، قدرتمندم، پول دارم، توقع دختر میره بالا. ولی کسی که خودش رو یکم پایین‌تر نشون میده توقع دخترها آورده پایین. حالا اونی که توقع برده بالا اگر یه سری کارهای خفن بکنه زیاد به چشم نمیاد. خب چرا؟ چون توقع ازش خیلی بالاتره دیگه. میگن خب یه کار عادی کردی با توجه به ویژگی هایی که داری، توانایی که داری. ولی اون کسی که ازش توقع کمتره اگر یه کار عادی هم بکنه به چشم خیلی بزرگتر میاد از لحاظ روانشناسی. مثلا الان کات کردی نگران حرف مردمی، اگر هی منم منم میکردی و میگفتی من اینجوری هم اونجوری هم، رابطه ما فوق‌العاده است، عالیه، هی میخواست خودتو بالاتر نشون بدی، الان میگن دیدی کات کرد این که اینقدر تعریف میکرد از رابطه. ولی وقتی یه ذره خودتو پایین‌تر نشون دادی توی رابطه، آقا هم اوکیه، خوبیم با هم دیگه، کات بکنی میگن خب کات کرد دیگه، زیاد چیز بزرگی نمیشه و تو هم زیاد نمیترسی از این قضاوت همیشگی مردم. و وقتی که به قضاوت و حرف مردم اهمیت ندی، این نکته سوم ها، باعث میشه اونا هم دیگه کم کم بیخیال شن و زیاد راجع به طرف نزنن، چون میدونن آقا ما هر چقدر بگیم این براش مهم نیست. ولی هر چقدر بیشتر حساس بشی، هی توضیح بدی، هی درگیر بشی، بیشتر قضاوت میکنن و بیشتر نظر میدن راجع بهت. اما یه موضوع دیگه که دلم نمیاد بگم و باعث ناراحتیتونه و توی بحث حرمت نفس راجع بهش صحبت میشه، اینه که خیلی ها، حالا اول مبحثم راجع بهش توضیح دادم، یه خطکش گرفتن دستشون، دائم در حال مقایسن. من الان چند سالمه نسبت به سنم چطوری رفتار کردم، این یکی چند سالشه، از من بزرگتره، کوچیکتره، نمیدونم حالا من توی این سن نسبت به اون رابطم موفق‌تره، بیشتر به موفقیت رسیدم، درآمدم بهتره، پایین‌تره و بدتر. به اینها که برسی، خب هی خودتو با بقیه مقایسه کنی، از کات کردن رابطت بیشتر آسیب می‌بینی. ای طرف 2 سال از من کوچیک‌تره، داره ازدواج میکنه، من الان 26 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه، کات کردم. ای وای، حالا چیکار کنم، چیکار نکنم، من رفتم پایین‌تر از این. و این میشه یکی از عوامل حال بدت. اینکه خطکش بگیری دستتو، هی خودتو با هر کسی مقایسه کنی. کسی که اصلا شاید قابل مقایسه با تو نیست. مثلا تو 20 سالته، 25 سالته، طرف 40 سالشه. بعد این وره دنیا داری زندگی میکنی، اون وره دنیا. تو کارت اینه، اون کارش یه چیز دیگه است. و خودتو با این مقایسه میکنی و به خودت آسیب میزنی. در حالی که شاید رابطه تو حالا چه برگرده چه بر نگرده طرف، اصلا موضوعش یه چیز دیگه است، شکلش یه طور دیگه بوده، ولی هی خودتو مقایسه میکنی و قضیه رو بدتر از اون چیزی که هست میکنی. خب توی این جلسه سعی کردیم ریشه های یک سری از ناراحتی های شما از اینکه کات کردید رو بگیم تا شاید یکم حالتون بهتر بشه و همینطور با حرمت نفس بیشتر آشنا بشید که در کل زندگیتون به کارتون میاد. خیلی ها مشکلشون فقط حرف مردمه و زندگیشون به باد رفته سر همین. خیلی ها مشکلشون اینه که از سر نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی شدن یک آدم مظلوم تو سری خور و مشکلات دیگه. من سعی کردم مهمتریناشو اینجا بگم که اگر مشکل دارید روشون کار بکنید، همین که من بیانشون میکنم و شما ریشه یابی میکنید اینها رو در زندگیتون، خودش یک عاملیه که کمک بکنه برطرفش کنید و خیلی حستون رو بهتر میکنه. بریم سراغ جلسه دوم.